8 شب در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. جان کری و سرگئی لافروف تلفنی درباره اوکراین گفتگو کردند. پارلمان کریمه بیانیه جدایی کامل این شبه جزیره را از اوکراین تصویب کرد. و جستجو برای یافتن هواپیمای مسافربری مفقود شده مالزی روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. حسن جعفری هستم. سلام و ادای احترام به شنوندگان عزیز رادیو فردا. از شما دعوت میکنم ما رو در این بخش خبری همراهی کنید. جان کری و سرگئی لاوروف وزیران خارجه آمریکا و روسیه امروز تلفنی درباره اوکراین گفتگو کردند. وزارت خارجه روسیه گفته است در این گفتگوی تلفنی درباره پیشنهادهای ملموس دو طرف برای حل بحران اوکراین تبادل نظر شده و قرار شده است به مشورت‌ها ادامه یابد. وزارت خارجه روسیه افزوده که مسکو بر لزوم در نظر گرفتن منافع همه اوکراینی ها و احترام به حق شهروندان کریمه برای تصمیم گرفتن درباره سرنوشت خود مطابق قوانین بین المللی تأکید کرده است. پارلمان کریمه امروز بیانیه جدایی کامل این شبه جزیره را از اوکراین تصویب کرد. همزمان افراد مسلح طرفدار روسیه کنترل ترافیک هوایی فرودگاه سیمفروپول پایتخت کریمه را در دست گرفتند و کلیه پروازهای این فرودگاه به جز پروازهای ارتباطی با مسکو را قطع کردند. تصویب بیانیه جدایی کریمه از اوکراین مقدمه همه پرسی الحاق کریمه به روسیه است. این همه پرسی قرار است یک شنبه آینده برگزار شود. جستجوها برای یافتن هواپیمای مسافربری مفقود شده مالزی روز سه‌شنبه نیز ادامه یافت. مدیر عامل سازمان هوایی مالزی در بیانیه اعلام کرده عملیات جستجو برای این هواپیما به مناطق بیشتری گسترش یافته و اکنون غرب مالزی هم به مناطق جستجو اضافه شده است. همزمان پلیس بین‌الملل اینترپل روز سه‌شنبه تصاویر دو جوان ایرانی را که با گذرنامه‌های ربوده شده سوار هواپیمای مالزیایی شده بودند منتشر کرد. مشخصات این دو جوان پناهجوی ایرانی پوریا نور محمدی و محمد رضا دلاور گزارش شده است. مقصد نهایی پوریا نور محمدی شهر فرانکفورت آلمان برای الحاق به مادرش و مقصد محمد رضا دلاور شهر کوپنهاگ پایتخت دانمارک اعلام شده است. به گفته اینترپل این دو با گذرنامه ایرانی از دوحه وارد کوالالامپور شده بودند. مرجعی افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران دست داشتن ایران در انفجار لاکربی را تکذیب کرد. بر اساس یک مستند شبکه تلویزیونی الجزیره که امروز پخش شد، انفجار جامب جت شرکت هواپیمایی پان امریکن بر فراز دهکده لاکربی در اسکاتلند در سال 1988 به سفارش جمهوری اسلامی ایران و توسط جبهه خلق برای آزادی فلسطین به رهبری احمد جبرئیل انجام گرفته بود. در آن انفجار 259 سرنشین هواپیما و 11 نفر از ساکنان لاکربی کشته شدند. خانم افخم در نشست خبری روز سه‌شنبه خود پخش این مستند را ابهام برانگیز توصیف کرد و گفت ایران هر گونه دخالت در این واقعه را رد می کند. شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در پی دیدار کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با فعالان زن در ایران با طرح سؤالی از وزیر اطلاعات خواستار توضیح در این باره شدند. بنابر گزارش‌ها تاکنون بیش از 20 نماینده این سؤال را امضا کردند و قرار است روز چهارشنبه این سؤال به صحنه علنی ارائه شود. مرضیه افغان سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز نسبت به دیدار کاترین آشتون با فعالان زن ایرانی واکنش نشان داده است. درباره واکنش‌های سخنگوی وزارت خارجه در این باره بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
در آخرین واکنش به دیدار کاترین آشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در تهران با فعالان زن روز سه‌شنبه 20 اسفند ماه، مرضیه افخم سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره اینکه گفته می‌شود دیدار خانم آشتون با فعالان زن با هماهنگی مقامات دولتی ایران بوده است، با اشاره به گفته‌های روز قبل خود گفت که هماهنگی به عمل نیامده و مراتب ناخرسندی به این اقدام غیر دیپلماتیک به سفیر اتریش منعکس شد و سفیر اتریش نیز ابراز تأسف کرد. پس از دیدار خانم آشتون با جمعی از فعالان زن از جمله گوهر عشقی، مادر ستار بهشتی، فبراگ نویسی که در زندان جان سپورت و نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر که همزمان با روز جهانی زن در سفارت اتریش انجام شد، مرضیه افخم این دیدار را برخوردی گزینشی از سوی کاترین آشتون با مقوله حقوق بشر خواند و گفت که دیدار غیر رسمی و هماهنگ نشده با برخی عناصر در ایران منجر به افزایش سوء زن در قبال غرب می شود. نرگس محمدی در مورد این دیدار به رادیو فردا گفت:
این دیدار کاملا رسمی بود. من یک دعوتنامه رسمی از ایشون دریافت کردم و جواب دادم و اعلان شد، آدرس رو به من دادن که سفارت اتریش در تهران بود و ملاقات ما هم تقریبا چند ساعت طول کشید.
همزمان با اظهارات مرضیه افخم، سخنگوی وزارت خارجه ایران در روز سه‌شنبه، مهرداد بذرپاش، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان مجلس، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم گفت که کاترین اشتون قبل از سفر به ایران شرط کرده بود با عوامل فتنه دیدار خواهد کرد و طرف ایرانی این را پذیرفته بود. مقامات جمهوری اسلامی ایران از معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به عنوان عوامل فتنه نام می‌برند. مهرداد بذرپاش نماینده مجلس وزارت خارجه را مقصر دانست که با بازی‌های سیاسی و روش‌های غیر متعارف تلاش دارد به گفته او خود را مبرا نشان دهد. وی در این حال این پرسش را مطرح کرد که چرا وزارت خارجه راستش را به مردم نمی‌گوید که شرط سفر خانم اشتون چه بوده است. در واکنشی دیگر به این دیدار، علی اکبر ولایتی، مشاور عالی آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی در امور بین الملل، در گفتگو با خبرگزاری فارس این عمل را خارج از عرف دیپلماتیک و اقدامی علیه جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد. افزون بر این، به گزارش خبرگزاری فارس، مسعود جزایری، معاون ستاد کل نیروهای مسلح، ملاقات خانم اشتون با برخی فعالان زن را به منزله نقض قوانین دیپلماسی و مقدمه سازی برای دخالت‌های بعدی ارزیابی کرد که باید جلوی آن گرفته شود. همچنین تعدادی از نمایندگان اصولگرای مجلس در روزهای اخیر طی مصاحبه‌های این اقدام را غیر دیپلماتیک خواندند. اسماعیل کوثری، رئیس کمیته دفاعی مجلس، به پایگاه خبری سرات گفته است که قطعاً در مجلس و در کمیسیون امنیت ملی این موضوع را بررسی می‌کنیم و مسئولین باید پاسخگو باشند که این دعوت‌ها بر چه اساسی بوده است. در واکنشی دیگر، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی محمد رضا باهنر در گفتگو با سایت خبری ایران آنلاین گفته است که اگر این ملاقات برخلاف اطلاع مسئولان نظام انجام گرفته باشد، این مسئله ضعف جدی برای مسئولان دیپلماسی کشور است.
گزارش شیرین فامیلی را میشنیدید. ساعت 8:07 دقیقه شب در ایران، روز سه‌شنبه 20 اسفند ماه. سری بزنیم به قهوه خانه ها یا کافه های جدید در ایران. خبرگزاری آسوشیتد پرس گزارشی منتشر کرده با عنوان ایرانیان دوستدار قهوه به موج نوعی از کافه ها سرازیر میشوند. درباره این گزارش بیشتر بشنوید از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
آسوشیتد پرس می نویسد ایرانیان جوان با تلفن‌های هوشمند براق و بسته‌های سیگار آمریکایی که مکررن به این کافه می آیند برای گذراندن اوقات فراغتشان به دور از نگاه‌های اخلاقی بزرگترها به اینجا می آیند. به نوشته آسوشیتد پرس آنها همچنین یک بلوک قوی حمایت از حسن روحانی رئیس جمهور میانه رو را تشکیل می دهند، در حالی که وی برای اجازه دادن به آزادی اجتماعی بیشتر در جمهوری اسلامی کار می کند. به گزارش آسوشیتد پرس، این بازتابی از رونقی در فرهنگ کافی شاپی است که طی 2 سال گذشته به سربرآوردن قارچی کافی شاپ‌های مشابه انجامیده، یک خروجی برای ایرانیان جوان طبقه متوسط که متحمل فقدان مکان‌های عمومی برای دیدارند فراهم آورده است. آسوشیتد پرس ادامه می‌دهد، با یک قوطی سیاه ماربروز روی میزش، مهناز قاسمی 20 ساله که در خرداد به روحانی رای داد گفت، به کافی شاپ می آید به خاطر آزادی که ارائه می کند. به نوشته آسوشیتد پرس او گفت اینجا می توانم آزادانه سیگار بکشم. در خانه مادر و پدرم هر دو مرتباً در این باره شکایت می کنند. آسوشیتد پرس ادامه می دهد سالها مقامات تعداد کافی شاپ ها را محدود نگه داشتند، چون به عنوان نمادی از نفوذ غرب و مکانهای گسترش باورهای غیر اسلامی نگریسته می شدند. اما گزارش‌ها از بسته شدن کافی شاپ‌ها به خاطر نقض شؤونات اسلامی به طور قابل توجهی در ماه‌های اخیر کاهش یافته، نشان از تحمل روبه رشد مقامات دارد. آسوشیتد پرس اشاره کرده از حسن روحانی در طول مبارزات انتخاباتی خود عهد کرد که جوانان آزادی اجتماعی بیشتری خواهند داشت. آسوشیتد پرس می نویسد روند افزایش شمار کافی شاپ ها حتی پیش از این و در سال 2011 در دوره دوم ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد. رئیس اتحادیه کافی شاپ ها اسکندر آزموده به آسوشیتد پرس گفت که تعداد کافی شاپ ها طی 2 سال گذشته تقریبا 4 برابر شده، از حدود 20 یا 30 تا به حدود 80 تا رسیده است. فرشید اصلانی در یکی از شعبات کافی شاپ های زنجیره‌ایش به نام رئیس در شمال تهران به آسوشیتد پرس گفت تعداد کافی شاپ ها به سرعت رو به افزایش است که تغییری در جامعه ای را بازتاب می دهد که در آن چای قرنها نوشیدنی داغ اصلی بود. آسوشیتد پرس در گزارش خود با اشاره به اینکه بیش از نیمی از 76 میلیون شهروند ایران زیر 30 سالند می نویسد، بسیاری از صاحبان مغازه‌های آب میوه فروشی که دیدند این مشتریان جوان به کافی شاپ ها سرازیر می شوند، کسب و کارشان را به کافی شاپ تبدیل کردند تا با تغییرات زمان پیش روند. گزارش آسوشیتد پرس می افزاید مقامات موسیقی غربی بلند در کافی شاپ ها را تحمل می کنند، لذتی که پس از انقلاب اسلامی سال 1979 که اسلامیون را به قدرت رساند روزگاری ممنوع بود و غیر اسلامی. به نوشته آسوشیتد پرس، معاون آزموده محمد خوشنیت افزود که کافی شاپ ها جایی برای زوجهای جوان فراهم می آورند که گزینه های معدودی دارند. وی گفت آنهایی که می خواهند دیدار کنند یا نامزد شوند، کافی شاپ ها را برای گام اول انتخاب می کنند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور را می شنیدید. 8:11 در ایران. سری بزنیم به دنیای ورزش. دنیای ورزشی که امروز روز سه‌شنبه کم و بیش روز فوتبالی بود. همکارم فریبرز غریب گزارشگر ورزشی ما روی خط تلفن هست برای بررسی بازی هایی که امروز در هفته دوم مسابقات لیگ قهرمانان آسیا برگزار شد. آقای غریب، ضمن سلام به شما خواهش میکنم ابتدا سری بزنیم به اهواز، به ورزشگاه قدیر اهواز، جایی که فولاد خوزستان میزبان الفتح عربستان بود. در مورد این بازی بگید.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. بله، همونجور که اشاره کردید فولاد امروز در اهواز میزبان الفتح عربستان بود. از گروه بی بود این بازی. نیمه اول این مسابقه بدون گل به پایان رسید. نیمه دوم فولادی‌ها در دقیقه 67 صاحب پنالتی شدند و بختیار رحمانی این ضربه رو به گل تبدیل کرد. بازی با همین نتیجه 1-0 به سود فولاد خوزستان به پایان رسید. در مسابقه دیگر گروه B الجیش قطر 2-1 بنیادکار ازبکستان رو شکست داد و الان در جدول الجیش و فولاد خوزستان هر دو با 4 امتیاز اول و دومند.
و از همین لیگ قهرمانان آسیا سری هم بزنیم به قطر، به دو بازی استقلال و ریان قطر. در مورد این بازی هم بگید که ظاهرا همچنان ادامه داره، البته نیمه دومش گمان میکنم از لحظات پیش آغاز شد.
بله، الان دقیقه 53 این مسابقه است. این بازی از گروه ریان قطر و استقلال ایران از گروه آ بوده. استقلالی‌ها در دقیقه 14 یک گل بد خوردند. آقای جعفری از روی اشتباه رحمتی دروازه‌بان این تیم که توپ از دستش رها شد و مهاجم ریان به راحتی گلزنی کرد. البته استقلالی‌ها در نیمه دوم یه توپ 100% رو به تیر دروازه ریان کوبیدند و یک موقعیت گلزنی رو از دست دادن. در بازی دیگر این گروه امشب الشباب عربستان میزبان الجزیره امارات خواهد بود.
آقای غریب، اگه اجازه بدید کمی از ایران فاصله بگیریم به بازی‌های فوتبال اروپایی که در پیش هست. امشب ممکنه اشاره‌ای بکنید چه بازی‌هایی در پیش هست؟
بله، امشب آقای جعفری آغاز دور برگشت 1/8 پایانی یا مرحله حذفی لیگ قهرمانان فوتبال اروپا است. در اسپانیا آتلتیکو مادرید میزبان آس میلان ایتالیا است. آتلتیکو مادرید در بازی رفت با 1 گل برده، اگر این نتیجه رو حفظ بکنه صعود میکنه به مرحله بعد. و در آلمان در شرایطی که مدیر بایرن مونیخ اولی هوینس از روز گذشته به خاطر مسائل مالیاتیش دادگاه شروع شده، بایرن مونیخ امشب از آرسنال لندن پذیرایی میکنه. بایرن در بازی رفت در لندن با 2 گل توپچی‌های آرسنال رو شکست دادند و اگر این نتیجه رو حفظ بکنن یا حتی 1-0 هم ببازن باز هم صعود خواهند کرد.
آقای غریب، سپاسگزارم از شما و به شنوندگان این مژده رو میدم که اگر در اولین فرصتی که بازی دو تیم استقلال و ریان قطر به پایان برسه خبرهای بعدی رو خواهیم گفت. سپاسگزارم از شما آقای غریب.
متشکرم.
در ثانیه‌های باقی مانده به یک خبر دیگر توجه کنید. فرمانده یگان حفاظت از محیط زیست استان تهران از کشف تعدادی خزنده کمیاب در روز دوشنبه در تهران خبر داد. اسماعیل میرانزاده گفته که نیروی یگان حفاظت از محیط زیست در گشت زنی و برخورد با مراکز غیر مجاز خرید و فروش به تعدادی خزنده کمیاب شامل 82 سمندر لرستانی برخورد کرده است. این بود این بخش خبری ما. از شما دعوت می‌کنم تا ساعت 8:30 که با سرخط خبرها بازخواهیم گشت شنونده موسیقی رادیو فردا باشید. حسن جعفری هستم. دقایقی خوش برایتان آرزو دارم.